یک توصیه دارم به همتون، چون معمولا جوانی همین جوریه، آدم میخونه میخونه و ذهنش پر که میشه سعی میکنه است که دیگران رو قبول نداشته باشه. این خیلی مرتب به خودتون مشتار بدین که میخونیم 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 ولی حتما دیگرانی هستن که یه چیزی میگن. یعنی سعی کنید در کسفت میانسالی قرار بگیریم. خیلی سختی این که بهتون میگم، چون آدم وقتی که یه چیزی میاموزه میخواد بگشت اشکال نداره بگیم و بعد ممکن است که در این بحثش خطابی یا عطابی بکند به کسی که برخواد در این نداره ما خطاب و عطاب بکنیم، ما خودمونو میزنیم. حالا هر کی سمت خودشو میزنه، جهان شهر سومه دیگه، نه هر کی حرف خودشو میزنه، بنابراین خطاب و عطاب نکنیم. و بعد مهمترین نکته‌ای که وجود داره تو همه جای دنیا که داری، در واقع وقتی میخوای چیزی رو طرح بکنی میگن آقا 20 دقیقه بگو حرف تو. این خیلی مهمه برای همتون، یعنی شما باید انتخاب بکنید که کدامین حرف رو میخواید بزنید، چون بقیه رو بذارید اگر سوال جوابی شد پاسخ بدید، ولی سعی کنید تو 20 دقیقه ببندید صحبت جونه، ولی که بتونید جان کلام رو بگید. اصلی که داره میگه فرویدمن تمام صحبتش بر این است که یک امر اتفاق افتاده است در برنامه‌ریزی اقلیدوسی، همیشه آینده مطرح است، همیشه آینده دور مطرح است، همیشه در واقع آن چیزی که رخ خواهد داد مطرح است. کاری که برامون داشت آقای آبدینی میگفتی که ما به عنوان برنامه ریز یا به عنوان شهرساز همیشه داریم آینده رو ترسیم میکنیم، شهر باید اینچنون بشود آنچنون بشود، این داریم حتی جایدن میگن 10 ساله، قبلا که برنامه‌ریزی 20 ساله بود، اصلا 25 ساله بود، الان شده 10 ساله 5 ساله. تمام صحبت فرویدمن میکنه میگه آقا جون این زمان که در واقع در برنامه‌ریزی اقلیدوسی آینده بود، در برنامه‌ریزی غیر اقلیدوسی میشود زمان حال، میشود در واقع زمان واقعی، میشود زمان حادثه ها، حادثه‌ای که داره رخ میده. بنابراین تو این زمان بکنید معلومه سخت میشه، معلومه سخت میشه. ما به عنوان برنامه ریز وقتی این آموزش کلاسیک، آموزش اقلیدوسی یاد گرفتیم، دیگه نمیتونیم در زمان حال برنامه ریزی کنیم، چون در زمان حال وقتی بخوایم برنامه ریزی کنیم مخاطب ما آدم هایی که در زمان حال وجود دارن، اونا هم دارن اسم ما میبینن، اونا هم دارن اسم ما فکر میکنن، اونا هم دارن تحلیل میکنن، بنابراین مجبوریم که با اونا صحبت کنیم، مجبوریم. دل روشن. دومین چیزی که باز در بحث اصلی فرویدمن مطرح میشه در آکاردی آخرینش، که باز ما عادت کرده بودیم اگر یادتون باشه برنامه‌ریزی ملی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، او ببینید بعد میگه آقا این برنامه‌ریزیتون هم در واقع فضاش کوچیک میشه، فضاش محلی میشه و حد اکثر منطقه‌ای میشه دیگه، برنامه‌ریزی ملی و برنامه‌ریزی فراملی و اینها، نه اینکه جا نداره، جا دارد، ولی در واقع چون به دور دست ها میره کمتر مطرح میشه توی در واقع. ببین هم در زمان داره صحبت میکنه و هم در مکان داره صحبت میکنه، و این به همین دلیل هستش که به محضی که هم زمان رو حال میکنه، زمان وقایع روزانه میکنه، و هم مکان رو داره محدود میکنه، تمام صحبت ها مطرح میشه. بنابراین به محضی که هم زمان رو حال میکنیم، هم مکان رو کوچیک میکنیم، اون وقت به درستی میبینید بحثی که برام باز کردن پیدا میشه. بنابراین معلومه باید نرماتیو باشه برنامه ریزی، باید هنجاری باشه. در این هنجاری گفتن برامون دفاع از دموکراسی مطرح میشه، اهمیت دادن به محورهای قدرت میشه، احترام به تنوع فرهنگی میشه، برتری رشد کیفی بر رشد کمی میشه، و جهد مفهوم پایداری میشه، احترام به طبیعت میشه، همه اینا تو هنجار. یعنی ببین چون مکان و زمان جمع جور میشه، معلومه وقتی که شما در واقع سخت دوستان، یعنی یه وقتی خب معلم میومد تو این کلاس صحبت میکرد، منم اونگاره میز نشسته بودم، خب گوش میکردی معلم چی میکرد، الان من میام در این کلاس، در واقع میدونم که شما قبلا حداقل تعدادی که مراجعه کردید، میدونم که در واقع شبکه رو نگاه کردید، میدونم، بنابراین مجبورم میشه تازه به شما بگم، بنابراین معلومه برنامه ریزی غیر عضوی با نوآورانه باشه، باید اینوواتیو باشه، باید یه چیز تازه داشته باشه. شما الان همین محلی که ایشون گفت یا هر محل دیگه در شهر تهران برید با مردم صحبت کنید، اگه نتونین یه بحث نوعی براشون مطرح کنین، اصلا میگن آقا پاشو برو بیرون، چی داری میگی؟ اینکه خودمونم بلدیم، نه به استراحت میگن خودمونم بلدیم. روس گفتن سیاسی باید باشه، یعنی اصلا داستان سیاسی است، منتها ترجمه خوبی نکردید از چیز گاورنمنت و گاورننس، در واقع دولت رو گذاشتین گاورننس، در واقع حکومته، این یکی به در واقع حاکمیته، یعنی دو مفهوم رو حکمرانی هم بیروش گذاشتن، منتها حکمرانی علی اصول نکه لغت بدیست، ولی معمولا میگویند فارسی و عربی رو با همدیگه مخلوط نکنی، حکمران راندن فارسی با حکم عربی قاطی نشه، بنابراین حاکمیت میتونید جای گاورننس حاکمیت بذارید، یعنی بهتر هستش اگر بپذیرید، و بعدم گاورمنت هم هست، یعنی حکومت و حاکمیت، که ایشون چون مفهوم دولت میشه اتحاد، وقتی اتحاد رو میذاریم یا میشود استیت، یک مفهوم دیگه پیدا میکنیم. خب روشن است که وقتی که بحث گاورننس میشه، همون بحثی که در بالا در بحث هنجاری مطرح شد، دفاع از دموکراسی، یعنی شما باید با مردم بشین، باید با اون شورای محلی بشینید صحبت کنید، یعنی از در واقع ابزارهای سیاسی دارین استفاده میکنید، مطمئن نه سیاست به معنی یک سویی که چون گفتن من دیگه بهش بر نمیگردم، درست گفتن ترانزکتیو، به نظر من عبارت تعاملی بهتر از این، چون بدبستان هم گذاشتن، بدبستان خیلی دیگه سطحش میاد پایین، تعاملی است، یعنی در واقع اینتراکشناله، باید یک چیزی که میره معلوم نیست چی برمیگرده، این مهمه، یعنی شما یک پیامی رو که میفرستید، همین پیامی که بنده الان دارم میفرستم، معلوم نیست 40 گیرنده اونور نشسته، معلوم نیست که در واقع چه برگرده، ممکن است 40 پاسخ برگرده، ممکن 2 پاسخ برگرده، ولی این ترانزکتیو علل اصول اینتراکشنال تعاون نیست. این سوشیال لرنینگی که گفتن در واقع یادگیری اجتماعی فقط یک سویه است، یعنی این بحثی که باز کردن که درست است که گفتن ما میاموزیم ولی وارونش هم هست، یعنی در واقع شما به عنوان برنامه ریز یا ما به عنوان برنامه ریز شهرساز وقتی که در اجتماع محلی قرار میگیریم، بنابراین بده رفت آمده، چیزی که ما میگویم آموزشه، آموزش امریست که جدیست، یعنی در واقع باید سطح اون خواستهای ممکن است، خواستها خیلی نعیف باشه، خیلی ساده باشه، اون سطح خواستها باید بیاد بالا، بنابراین آموزش دو سویه میشه، چیزی که در واقع شما میگویید یا ما میگوییم و چیزی که از اون برمیگرده، بنابراین هر دو داریم یاد میگیریم، هر دو، یعنی سوشال لرنینگ بحثش در واقع دو سویه بودن آموزش هستش. نکته دیگری هم که در واقع مطرح میکنه فرایدمن، موبیلیزیشن هست، که حالا مقابل موبیلیزیشن بسیج گذاشتین شما، میشه بسیج گذاشت، ولی در واقع که چگونه بتوان جامعه رو به تحرک برد باز باشد، بحثی است که از دهه حدوداً 60-70 میلادی بعد مطرح میشه، بحثی که ابتدا تحت عنوان توسعه درونزا مطرح شد، اگر دوستان خونده باشید، صحبت بر این بود که در واقع تفاوتی که از دهه 60 پیدا می‌شود این است که بیان توسعه اون دفعه توسعه برونزا بوده، توسعه‌ای که در واقع ما توسعه رو تعریف می‌کردیم، که از دهه 60 بعد توسعه درونزا می‌شود، بعدم نهایتاً به سستینبیلیتی می‌رسه، یعنی به پایداری می‌رسه، مفهوم پایداری در واقع از توسعه درونزا بیرون میاد. بحثی که در مورد توسعه درونزا بود، بحثی است که بعد در واقع کسانی مثل فرایدمن تفقیدش می‌کنن، تمام اون بحث در این است که آقا جون ما به عنوان ما خصوصاً برنامه ریزان یا بین گیومه، چون توسعه‌گر معنی دیولپر میده، دیولپر معنی خوبی نیست، میشه بساز بفروش، ولی توسعه‌گر یه معنی دیگری رو براش بذارید، معنی فاوستی رو براش نذارید، در واقع صحبت بر این بود در توصیه در اونجا که ما به عنوان کسانی که از بیرون وارد مکان میشیم، وارد محل میشیم، عنصر بیرونی هستیم. نقاط اتکای توصیه رو باید در درون محل جستجو کرد و دانش ما در واقع اون کنش دانشی گفتن اینجا مطرحه که دانش ما در واقع اهرمی است که اگر ما بر اون اهرم فشار بیاریم و نقطه اتکا در درون محل باشه، محل این جا به جایی صورت میگیره. همون بحث عرشی دوسته که اون دنبال این میگشت که یه نقطه بین زمین و آسمان گیر بیاره که ماه را جا به جا بکنه، نقطه اتکا رو بیاره با اهرمش. این صحبت بر این است که در واقع چگونه میتوان نقاط اتکا رو در درون جامعه محلی جستجو کرد و بعد با دو عنصر دانش که دسویه میشه، آموزش عنصر دومشه که گفتیم و بسیج، همون موبیلیزیشن در واقع میشود جامعه رو به تعرف برداشت که به درستی باز کردن برامون بیشوکن. و در واقع سگونه برنامه‌ریزی بود که به درستی در واقع طرح میکنه برنامه‌ریزی برای مردم این دوره اول دوره در واقع دهه 60 به بعد، برنامه‌ریزی با مردم که در واقع یعنی دهی 80 به بعد مطرح میشه، و سومیش برنامه‌ریزی توسط مردم، یعنی برای با توسط سه تا معنی کاملا متفاوت میده، بحثیست که فرویدمن در زیاد باز کرده این قضیه. خب اون بحثی که در واقع عبور از شهر بزرگ به شهر کوچیک رو هم که در واقع بود، در واقع تنها چیزی که من باید اضافه کنم به بحث فرویدمن روی جهانی شدن اقتصاد هم یک بحث جدی داره که این بحثش این است که صنعت دیگر در سراسر جهان گسترش پیدا کرده، بحثی که تافلرها هم میکنن، بحثش بر گسترش حمل و نقل، نه اطلاعاتی ها، گسترش حمل و نقل معمولی است که در واقع جهان رو برمیگرده به نگاه‌های مکروهان، جهان رو کوچیک کرده. صحبتش بر ارتباطات و گردشگری است که دیگه آدما میرن همه جای دنیا رو میبینن، یعنی این بحث گردشگریه. حالا ما هنوز باش زیاد خون نگرفتیم ولی بحث بسیار گنده است، یعنی قضیه گردشگری یک نوع جدیدی از مهاجرت هست، مهاجرت‌های کوتاه مقطعی و در که باعث اتفاقا همون داستان‌های پنجگانه‌ای که گفتیم میشه. نکته دیگری که فرویدمن برش تأثیر داره در اقتصاد جهانی، گسترش در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. فقط نگاه کنید در چین چه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم صورت گرفته، یا در ترکیه یا در جاهایی که در واقع این کاملا در واقع مفهوم حاکمیت ملی رو زیر سوال میبره. حاضر هست من دیگه مرزی وجود نداره، حواستون باشه، یعنی خیلی به طور جدی است، یعنی مرزهای سیاسی اگر این داستان رو دنبال کنید، یعنی این بحث سرمایه‌گذاری خارجی و بحث های فرویدمن رو، اون وقت یک باره میبینید که مجلس‌های ملی در واقع تصمیم گیری هاشون در حد اقل ها میشه، دیگه نمیتونن روی اقتصاد کدوم تصمیم گیری رو میخوان بکنن، چون که اون اصلا یک کار دیگه داره که در یک مقیاس جهانی، همین قضیه پیوستن به بازار و تجارت جهانی و و و اینو در واقع تمام در باقی قضیه نقض حاکمیت ملی به مفهوم دوران صنعتش، یعنی اصلا یک بحث جدی دیگه رو باز میکنه. و بالاخره پنجمین، اگر درست بگم پنجمین امری که گاز میکنه، جریان آزاد سرمایه است، گسترش بازارهای پولی و مالی است که اصلا از در واقع کف قدرت حکومت‌های محلی یا حکومت‌های ملی کاملا خارج میشه. این نه دیگه، نه ببینید بحث پلیتیکی که داره مطرح میکنه بر مبنای اون پنج اصلی است که قبلا گفتم، یعنی شما وقتی میگه سیاست بر مبنای کسافت‌گرایی باشد، بر مبنای مشارکت باشد، بر مبنای دیسکورس گفتمان باشد، بر مبنای فرد باوری باشد و بر مبنای قانونمندی باشه، یعنی تمام اون داستانی که در واقع ما در قرن 19 هم داشتیم و در قرن 20 هم، در قرن 20 هم قدرتمند حضور داشتیم که در واقع قدرت هاست که تعیین میکند که سیاست چه باشد، شهر چگونه عمل کنه، این کاملا وارونه میشه. یعنی در واقع نه نه این سیاست در واقع به نظر میاد عبور از دموکراسیه، یعنی از دموکراسی. چون اگر دقت کنید در صحبت بعدی الان بحث این است که قبلا در سیاست قدرت اکثریت مطرح میشه، الان در سیاست قدرت اقلیت مطرح میشه، یعنی اپوزیسیون در واقع قبلا باید به اکثریت گوش میداد، الان نه، در واقع وارد ترانزکشن میشه، یعنی وارد تعامل میشه. بنابراین به اون معنی در 19 همیش هیچیش دیگه پا بر جا نمونده، هیچ نواب اصلا، نه اصلا چیزه اپوزیسیون ها مردم عادی. شما اصلا میرید توی همین محله مثلا اودلاجان یه عده پوزیسیون یه عده اپوزیسیون هم دارید، یه عده در واقع اکثریت دیگه نواب این کار رو بگیم، یه عده میگه نواب این کار نوازه کنید. قبلا صحبت بر این بود تا هنوزم هست در بسیاری از کشورها که در واقع خب اکثریت اقلیت هم چشمش کور باید گوش کنه به حرف اکثریت، ولی الان این بحث نیست. این بحث منطقه خب این کار داره ها، فکر نکنید اینجوریه. مثلا شما فکر کنید در جامعه مثل جامعه ما که مثلا میگیم آقا این اکثریت و اقلیت و بعد اقلیت اینجوری ترانزکتیو باشه فلان باشه، اولین کاری اتفاق میفته اقلیت فکر میکنه اکثریت. این همین کار داره، این همینجوری به دست نیومده. بحثی که در تاپلر ها مطرح کردن که تقریبا من تنها چیزی رو که بخوام بهش اضافه کنم چون به اجمال گفتن و درست هم گفتن، در واقع فقط در این است که تاکید کم شد روش که در جهان اطلاعاتی در واقع نیروی ذهن، یعنی ذهن داره تصمیم میگیره و این در واقع هم میتواند امید بخش باشه، هم میتواند بسیار ترساننده باشه. یعنی وقتی که داریم صحبت میکنیم از جهان اول که داریم میگیم اونجا در واقع نیرو عضلانی بود یا داشت کار میکرد، جنگاش هم نگاه کنید، جنگاش هم نیرو عضلانی است، شمشیر است و میزنن. وقتی میرسید به جهان دوم که داریم میگیم نیروی ماشین داره کار میکنه، جنگاش هم ماشین است. ولی وقتی میرسیم به جهان به عصر سوم و داریم صحبت از نیروهای ذهنی میکنیم، احتمالاً تمام ستیز هم ذهنی است و این ستیز های ذهنی معمولا ذهنی برنده خواهد شد که بدتر فکر میکنه و این خطرناکه. همون بحثی که الان میگوین در جهان اطلاعاتی در واقع دیگر اون تضاد کار و سرمایه‌ای که وجود داشت در عصر صنعت دیگر وجود نداره، یعنی در واقع دیگه طبقه کارگر الان می‌بینید تو فرانسه الان چه اتفاقی داره می‌افته، 10 روز تقریبا اعتصابه. ولی مهمتر این است که کدوم ذهن برنده خواهد شد. هنوز شیوه‌های قرن بیستمی است، اعتصاب و نار و فلان و نه اون برای قضیه هم گفته آقا من تو پاریس و من حرکت کنیم، من دو چرخه گذاشتیم هر کنم سرش دو چرخه بریم، اصلا حیرت آور شده. یعنی ذهن داره کار میکنه دیگه، نه میگه آقا میخوام به سر کار من دو چرخه سوارش اینجا اونجا بزنش، نمیخواد بعدم یه دو چرخه دیگه سوارشو برو. یعنی خب این یعنی شیوه های مقابله کاملا داره متفاوت میشه حالا، و اون در واقع تضاد بین کار سرمایه داره به تضاد بین فکر سالار. این بحث تافر هم باید میگفتیم و فکر کارگر به وجود میاد، یعنی کسی که فکر میکنه نرم افزار تولید میکنه و کسانی که مثل ربات نرم افزارها رو به کار میگیرن، نه یعنی برنده کسیست که خواهد بود که فکر میکنه نرم افزار تولید میکنه و کسی که نرم افزار رو داره کارگر دیگه داره استفاده میکنه از این نرم افزار. حالا 2007 اومد، حالا 2008 اومد، حالا فلان اومد، یعنی کارگرانی هستن که اون تولید ذهنی رو به کار میگیرن و اون برنده است. نکته دیگری که بسیار مهم هست، ایشون هم اشاره‌ای داشتن در واقع در بحث اقتصاد، همونطور که میدونید در جهان دوم یا در عصر دوم دست نامرئی بازار ریکاردو داره کار میکنه و در واقع اون داره عمل میکنه، در حالی که در جهان در نگیم جهان سوم، در عصر سوم، در واقع عملا اقتصاد نامرئی کاریش که بورس ها دارن انجام میدن، میلیون ها دلار در واقع جابجا میشه. این کاری آخر خاربی رو بخونید بهش میگه قمارخانه های بزرگ، که در واقع میلیون ها دلار بدونی هستن، دلاری هستن در کار باشه، پولی در کار نیست، جابجا میشه و برشکستگی های سنگین اقتصادی تحمیل میشه به شرکت های بزرگ. و این در واقع باز هم همون داستان نیروی ذهنی است که حاکم است. تنها چیزی که باید اضافه کنم به در واقع آن چیزی که باعث دیگرگونی عصر سوم از عصر دوم می شود، چون بقیه رو گفتن، یکیش در واقع دیگرگونی سپهر فنی است، به معنی اون چیزی که فنی که در دوران صنعت می شناختیم الان دیگه مطرح نیست، یعنی سپهر داره عوض می شه، سپهر اطلاعاتی که کاملا داره مطرح میکنه خودشو، و در واقع سپهر اجتماعی رو هم اشاره بهش کردن. یعنی الان حالا من بحث بعدی رو که باز خواهم کرد مجدد گوش بر میگردم، در جهانی که ما قرار دادیم در سپهر اجتماعی قراردادهای موقتی است. این هم سنگینه، هم نگران کننده است، هم میتواند بسیار قدرتمند باشه. یعنی از سوی می‌بینیم که در واقع قراردادهای موقتی، فقط مثال کوچیک، که می‌تواند تمام آن افکاری رو که ما در مورد نظام خانواده داشتیم رو به هم بریزه، و از سوی دیگر می‌تواند خانواده‌های قدرتمند جدید رو تشکیل بده که بر مبنای قراردادهای موقت با هم دیگران حرکت بکنه. این به هر حال سپهر اجتماعی رو دگرگون می‌کنه. و نکته دیگری که باید اضافه کنم، مهمترین چیزی که داره اتفاق میفته که بی آنکه حتی منی که بلد نیستم، شما خیلی بیشتر بلدین، ولی حتی منی که بلد نیستم گرفتار شدم، در واقع چیز به جای خانه داره کلبه الکترونیکی شکل میگیره، و این کلبه الکترونیکی در واقع تمام داستان رو داره به هم میریزه. یعنی نمونش که میگم، الان خودتون رو تصور بکنید، چه ازدواج کرده باشین چه نکرده باشین، چه با پدر مادر زندگی کنین، ببینید که خانواده در بعدی که همه تون به خونه برمیگردین چه اتفاق میفته. نه باباهی داره با کامپیوتر برمیره، شما با کامپیوتر خودت داری میری، مادره اگر تو آشپزخونه نباشی یه کار دیگه داره میکنه. یعنی شاید فقط سر میز شام همدیگه رو نگاه میکنید بعدم. یعنی یه اتفاقی، یعنی کلبه داره الکترونیکی میشه، یعنی تمام روابط حتی در درون یک خانواده منسجمه که هنوز به اون قراردادهای موقت نرسیده داره دگرگونی ایجاد میکنه. این در واقع میشود اضافه کرد. چیزه دیگری که میشود به این سپهر سوم یا جهان موج سوم اضافه کرد، در واقع چند چیز است. یکیش ضد همزمانی است. این خیلی اتفاقه، به نظر میاد همه چیز همزمانه ولی ضد همزمانی است. یعنی چی؟ یعنی در واقع همزمانی سنکرونیزه دیگه نیست قضیه. شما در واقع در زمانهای متفاوت اعمال متفاوت داره صورت میگیره و بنابراین همزمانی وجود نداره، علاوه بر این که تمام دوران دوم سعی برای بود که همزمانی ایجاد کنه، بگی این با این همزمان سنکرونیزه کنی. یادتون یه وقتی مثلا میگفتن زبان که آقا اگر این چراغ قرمز رو رد کنی تا آخر دیگه خیابونه همش سنکرونیزه است، شما میتونی عبور کنی چون روی سرعت مثلا 30 کیلومتر تنظیم شده. الان چنین چیزی نیست. دومی که ضد همسان سازی است. ببین این همش مال دوران دومه، مال موج دومه. یعنی قرار بود که مثلا همسان سازی در همه ابعاد قرار بود انجام بگیره. اگر یادتون باشه قرار بود آدم های شکل بشن، خونه های شکل بشن، شهر های شکل بشن و یه شکل بشن. الان نه، الان در واقع بحث این است که نه، این اصلا دلیل نداره که اصلا این همسان سازی صورت بگیره. بنده با شما با این آدم ها متفاوتن، برای شهر ها متفاوتن، برای دفتر ها متفاوتن. همون بحثی که فروید من کرد به گونه دیگه میدیدش. ضد شبیه سازی. شبیه سازی نه معنی آخرین چیزی که اتفاقاتی که داره میفته کار در واقع موجودات رو شبیه هم خلق کنن. شبیه سازی از لحاظ این که این آدم ها در واقع همشون با کراوات قرمز بزنن، یا همشون چون اشاره کردن مثل دوران ماویزم همشون لباس این شکلی بپوشن فلان، همین چیز رو نگاه بکنید یه دفعه از این لباس ها رو که در آوردن ببینید چه اتفاقی افتاد. همون لباس ها رو در آوردن، همشون یه شکل بودن دیگه، همه یه شکل بودن، ولی ضد همسان سازی، ضد شریک سازی است. بنابراین با این مطرح میشه. موجه سفون ضد تخصصه، یعنی این بحثی که یعنی میگه با این تخصص در علوم آره جراحی تخصص داره، ولی در علوم اجتماعی کدوم تخصص؟ اینها باید با هم دیگه بشنن صحبت، باید با هم دیگه گفتگو کنن. اینکه من برنامه ریزم بنابراین طرح میدم اینجوریست و شما در این قرار بگیرید نمیشن. موجه سفون ضد تراکم و ضد تمرکزه، یعنی هر دو دوستمون هم اشاره بهش کردن. بنابراین هم تراکم مورد تراکم در وقتی میگم تراکم، تراکم سرمایه میگم، تراکم تراکم اجتماعی میگم، تراکم تراکم جمعیتی، همه رو کنار هم بزنیم. یعنی اون رورانیزیشن یا رورال و علاوه اربانیزیشن میشه رورانیزیشن رو از یادتون نبرید که داشت مطرح میکرد فرایدمن. خب نکته دیگری که باز شهر یا موج سوم داره مطرح میکنه این هست که علل اصول تولید برای مصرف شخصی صورت میگیره دیگه، تولید برای تولید نیست، تولید باید مصرف شخصی پیدا کنه. دو قانونی میشود در واقع محلی و جهانی، یعنی یه چیزی به نام رده ملی وسط هست میشه و به همین دلیل است که شما الان این نهضت هایی که توی بالکان دارید نگاه میکنید داره اتفاق میفته، این قومگرایی هایی که داره میاد نمیدونم مثلا یوگوسلاوی این هزار تیکه شده، یعنی این همین داستانی است که داره بیرون میزنه که در واقع تو دو مقیاس داره عمل میکنه، مقیاس محلی و مقیاس جهانی، چه از لحاظ اندیشه، چه از لحاظ هنر، چه از لحاظ در واقع نگاه به فضیله. این تمومش کنم بعد. بحثی که الان در واقع مطرح می شود در از دهی 90 قرن 20 مطرح می شود، ولی الان دیگه کاملا داره جدی خودش رو مطرح می کنه، بحث هولیستیک هست، یعنی بحث کل گرایی است، یعنی در واقع به نوعی توسعه تئوری گشتالت است، ولی بحث بر این است که ما اول این کل رو باید درکش کنیم و بعد بی تردید نخبه گرایی، یعنی بحث‌های افلاطونی کماکان ادامه داره، تعلق اجتماعی قدرتمند داره میشه، تعلق مکانی چون در واقع داریم مکان رو کوچیک می‌کنیم قدرتمند داره میشه، و شهر سوم یا موج سوم در بسیاری موارد شبیه به موج اول میشه ولی کاملا متفاوت هست. این چیزیست که الان بهش میگن نیو ترادیشنالیزم، نو سنت گرایی، یعنی بحث کاملا ببینید کاملا پارادوکساله، حتی واژه‌ای که داره میشه میگه نو سنت گرایی، یعنی کاملا پارادوکس داره وارد قضیه میشه، یعنی همزمانی متضادها داره وارد قضیه میشه که متضادها در واقع با همزمانی، همزیستی، همگرایی دارن نشون میدن. میتونیم به اگر بخوایم از لحاظ نسب شناسی بریم اونجا پیدا کنیم که پدر بزرگر بدیم. نه در واقع چون اون هیچگاه در موج دوم به منصی بروز نرسید، این بحث این در واقع همون پیشگویی هایی بود که در موج دوم میشد در موج سوم بره پیدا میشد، یعنی در واقع اون داشت میگفت آقا مثلا این تولیدر اینجوریش کنید ببرید نمیدونم شهر در فهمی طبیعت قرق کنید و و، ولی این کاری که الان داره اتفاقی افتاد که شاید هم مثلا تا ظرف 5 سال دیگه ما گرفتارش بشیم که دلیل ندارد دیگر که من و شما اینجا جمع شیم. نه من میتونم مثلا تو سلوغون یه دونه اتاق داشته باشم اونجا بشینم در پشت، شما هم در هر جایی که میخواد همین بحث داشته باشیم، همین بحث داشته باشیم. اون کلبه الکترونیکی اینجا معنادار میشه که در واقع حالا وقتی بالا بحث شهر بشیم خیلی متفاوت، یعنی شهر اون پایتون هر وقت بخواد میره به سیستم گوش میده دیگه، نه نگران هستش و حل میشه هست. نه تعلق مکانی، تعلق مکانی یعنی من و شما تو دهمون نشستیم تعلق مکانی داریم، تشکیل کردیم و فلان کردیم، میخوام درس هم بخونیم، خیلی خوب درس هم بخونیم، از دهمون درس بخونیم، چه باشه میگم تهرون نمیدونم فلان کنیم، نشستیم اونجا داریم، یعنی ویرچوالیته است. نه دیگه، چون اون داستانه داره ما رو میبنده به هم دیگه. شما که الان همتون گرفتارین هستین، شما الان کدومتون در زمانید؟ یعنی شما الان اون بحثی که گفتن زمانهای محلی عملا از بین میره، به زمانهای قراردادی میرسه. دیگه نمیگید الان من 3.5 ساعت مثلا با گرینویچ اختلاف دارم. نه، اون لحظه که شما پشتین دستگاه نشستید هر دوتون در یک زمانید. ممکنه اون ساعتش نگاه کنه بگید مثلا ساعت 3:30 شب، شما بگید مثلا ساعت 7 صبح، ولی همزمان دارید کار میکنید، یعنی همزمان دارید کار میکنید، همزمان دارید اندیشه میکنید، انشالله میرسید. الان ممکنه اندیشه نکنید، کار نکنید، ولی انشالله میرسید کار دیگه بکنید. ولی همین داستان چت کردن، یه دفعه این چت روما داره تازه داره معنای خودش رو پیدا میکنه، یعنی داره میرسه به اون چیزی که مکانهای گفتگو میشه. من فکر میکنم تنها کشوری که من اینو به جرات بخوام بگم به طور تاریخی ها، چون بحث تاریخ هم میکنم، چون فرصت های بسیار زیادی داشتن که استقلال پیدا کنن ولی نشد، یعنی یه بحث فرهنگی است که برمیگردیم که در واقع اون محلیه چه معنی میده. ولی این خطر همیشه، یعنی رژیونالیسم که داره الان مطرح میشه در مقیاس جهان، این خطر رو داره که در واقع چارچوب های ملی رو در هم بشکنه. این بستون کاملا بحث درست است که متا اون قضیه، چون وقتی میگیم محلی، مثلا شما الان فرض فرمایید، چون منطقه خود من هستش میتونم بگم توی این منطقه تنها جایی که به طور سنتی یه منطقه داشته به نام کردستان ایران بود. تو عراق شما چنین چیزی ندارید، تو ترکیه هم ندارید، تو سوریه هم ندارید، نه اینکه کرد ندارید، واژه رو ندارید که اینجا مثلا کردستانه، خودشو کردا میگن، ولی شما در تقسیمات کشوری عراق، در تقسیمات کشوری که اسمش کشور سیاسیشو میگم، استانی به نام استان کردستان اصلا ندارید، همیشه هم استانی در خود حتی پاکستان ندارید، اینجا استان دارید، بلوچ‌ها تو پاکستان و افغانستان، یعنی در واقع. ولی این بحث ریژیونالیسم، این بحث، این خطر رو همیشه داره که در واقع اون ضد تراکم بودن، این ضد در واقع تمرکز بودن، میل بکند به سمت تشکیل حکومت‌های محلی، به تعبیری که شما میگید درسته، و در واقع میل به تجزیه بشه. ولی عملاً داره خلافش اتفاق میفته، عملاً داره خلاف. یعنی الان نمونه بارزش یوگسلاوی سابق، چون یوگسلاوی دیگه وجود نداره که حالا یه اسمی دیگه واسش گذاشتن، ولی به نظر میاد که مجدد دارن با هم میخوان یک همگرایی بیان، حالا توی فکرتیش شکل دیگه، چون ذهنی صهیونی داره. یدی معمولاً در واقع الان بحث اصلی این است که تمام دعوای مارکس و انگلس و تیمشون این بود که آقا روزگاری تضاد بین دست و فکر از بین رفت. خب این تضاد الان در حال از بین رفتنه، یعنی در واقع ربات ها دارن خیلی کار رو میکنن. شما اصلا همین نگاه کنید، همین کارخونه ایران کنترل ما نگاه کنید، این ربات ها دارن چیکار کنید، این بحث جدی. الان ببینید دیگه برنامه آموزشی اینا نیست. الان چیزی که به تو فارسی هم حالا کار لغویش نداریم، الان بحث استراکچر پلانی، یعنی توی فارسی ما به برنامه‌ریزی ساختاری برگردوندیم، بنگیم قبول داد به بعد بگیم، برای که بگیم راحت تر با هم صحبت کنیم، که در واقع در برنامه‌ریزی ساختاری شما خطوط کلی رو میدید، حوزه ها رو میدید، یا به قول ایشون فضاها رو تعریف میکنید، نمیگید چی در مقیاس ریستر که میاد محلی میشه، اون وقت میگید در این پلان کلیه، در این پلان ساختاری، من اینجا در واقع در مقیاس محلی دارم این کار رو. بنابراین به اون معنی که قبلا آموزش سرزمین رو داشتیم که اینجا این اتفاق بیفتد و علاقه اون داره برمیشه. شما حوزه ها رو میتونید تعریف کنید. دیگر اینکه مثلا صنعت برای که براتون روشن بشه، صنعت باید در خطه مرکزی شکل بگیره، چون مسئله جنگ و دفاع هستن یه جور دیگه شده. اون موقع صحبت بود که زاگرس این بره، نمیدونم البرزم این بره، بیاد این وسط ها هرانکه مثلا اصلا منتفیست که از اون زاگرس همیشه عبور کرد و البرزم همیشه عبور کرد. بنابراین حوزه ها درمی میشه، حوزه هایی که بر مبنای امکانات بالقوه‌ای که در محل وجود داره. یعنی اگر امروز روز بخواستیم فکر کنیم، ممکن بود فولاد مبارکه نره در سرزمین های حاصل خیز قرار بگیره، بره در جایی دیگه قرار بگیره. یعنی به صورت متقنها دیگه نیست، این است و ناگر نیست، گفتم قرار دادی میشه، در واقع منعطف میشه، نرم میشه. لطفا دیگه منو بند کن. نخبه گرایی بس اون ذهن است ها، بس اونهایی است که نرم افزار رو دارن تولید میکنن. این نخبگان نه به معنی این که تخصص گرایی، نه، نخبگانی که متفکران. یعنی برای همین بلافاصله گفتم افلاطون، بلافاصله تو ذهنتون آوردم که در واقع اون قوم زر رو دارم میگم، طبقه زر که داره فقط اندیشه دارن میکنن، اونها اتفاقا خطر در همون جاست که این یه بار بهتون گفتم که نمیخونید که از این چیزای سیانس فیکشن اینها نمیخونید، گفتم کار آزیموف رو بخونید که اختراعات هم این توی دنیای دیگه واسه خودتون، ولی داره سرنخ‌های آینده رو اجوری بازن. این کار آزیموف حیرت انگیزه وقتی بحث نخبه گرایی شو داره رمان برای شما میگه، ولی عملا داره از بحث ذهن داره عبور میکنه و این در واقع اون ذهن هستش که عمل میکنه. نمونه های بازاریش هم که میشه همین میتریکس دیگه، ذهنی که ذهن داره عمل میکنه و نخبه گرایی که پشت اون ذهن نشسته، یعنی اون ذهن رو دارن جلو، نه به معنی تخصص، دو تا مفهوم هست. یعنی در واقع موج سومه شروعش به نظر میاد دیکانستراکشن دریداست، یعنی شروع این موجه. این که گفتن دیدین وقتی که دریا میخواد طوفانی بشه، اول موجای اول هنوز سهمگی نیستن، موجا میاد تلاطم ایجاد میکنه، ولی میخواد بگه موجای بعدی میخواد برسه. به نظر میاد که تمام بحثی که در مورد معماری فولدینگ شد یا معماری دیکانستراکتیویستی شد یاد مفاهیم، چون نیورمانیزم بعد از اون ساده، نیورمانیزم داره نکات، اگه دقت کنید کاملا نیورمانیزم رو میتونید با دیدهای نونسنتگرایی کنار همدیگه بذارید، یا با لحاظ اقتصادی با بحثای نیو لیبرالیسم. گفتم این کتاب آخر هاروی رو بخونید، کتاب با ارزشی دکتر عبدالله ترجمه کرده. این اصلا به هم میریزه. یعنی من الان شبا که دارم میخونم حقیقتش بعضی آخه نصف شبی بیدار میشیم که آخه چه اتفاقی بخواد بیفته، بدم گیج میشه دیگه. یعنی تمام اون چارچوب ذهنی رو به هم میریزه، تمام چارچوب ذهنی رو به هم میریزه. ولی در زمینه ما که بیشتر با کالبد سر کار داریم، با فضا، نیوربانیزم که در انگلیس داره اتفاق میفته، در امریکا داره اتفاق میفته، و یا علاوه نظریه‌ای اگر با اربن رنسانس نگاه بکنید که راجرز و اینا دارن دنبالش میکنن، اینها در واقع تلیه های جدیدی است از این اتفاقی که میخواهد رخ بده. چه بشد؟ چون دیگه نمیشه تخمین زد. یعنی اون وقتی که ما میگیم آقا اگه این کارو بکنیم اینجوری میشه، روش دیگه شک هست که این کارو ما انجام میدیم. همون که بحث کردم، اون بازگشتش ممکن است که انواع اقسام راه‌حل‌های دیگر جلو مون بذاره. خب من ببینم چی اینجا تا از این زیاد دور نشم از این. در واقع چند نوع نگاه رو میشه کرد. من تو الان اینو برم تو بحث یه خیلی چیزی دیگه میشه، اینو بزنم هفته دیگه میرم بس چون یه در عقبه بس کسمودرین تری زر باز کنید بعد جمع بریم کجا بود آزی اینجاست. خب بعدم یه سرم ما فصل جمع بندی بحثا رو بهتون میدم. بحثی که ما در واقع باز میکنیم اون چیزیست که از دهه 60 و 70 میلادی شروع میشه، به تحت عنوان بعدن مشهور شد پست مدرن. در واقع صحبت از این بابت مطرح میشود که چه اتفاقی افتاده است، چه چیزی رخ داده است که بحث پست مدرن به وجود میاد. چیزی که امروز در واقع از پست مدرن مستفاد میشه که هر چیزی را، جرات نمیکنم بگم که مدرن نباشد، هر چیزی را که مدرنیستی نباشد به معنی 55 اول قرن 20 ما بهش میگیم پست مدرن. یعنی این اصطلاحی است که مطرح میشه. در واقع اگر بخوایم مثلا سادهش کنیم بگیم پست مدرن، میتونیم چیزی که خود چون لیوتار رو بگیم، کسی فرانسوا لیوتار مطرح میکنه قضیه پست مدرنیته رو، برای که بگیم بخواد این قضیه رو بگه، تفاوت رو بخواد بده، میگه این این میماند که ما مثلا به زن بگوییم غیر مرد. میتونیم بگیم بگیم غیر مرد چه زن، یعنی اون به صراحت. ولی در واقع اون چیزی که میتونیم نگاه کنیم بحث این است که پست مدرن میگوید اشیا یا چیزها را باید با نقیض آنها درک کرد. هم پارادوکسی که گفتم، یعنی شی با آن چیزی که باش تزاهم فلسفی داره باید درک بشه، نه اینکه فقط به آن چیزی که هست مطرح بشه. بنابراین علی اصول پست مدرن در رابطه جدلی یا به قول هگل در رابطه دیالکتیکی با مدرن فقط میتونه درک بشه. روشن براتون این گرفتاری که نداره. یعنی اگه ما بگیم پست مدرن به خودی خود در یه فضای خالی هیچ معنی نداره، چون خودمون میگیم پست مدرن، یعنی داریم با یک چیز دیگه میسنجیمش، با یک عنصر دیگه میسنجیم. بنابراین یعنی چی پست مدرن؟ یعنی تضادها و تشابهاتش با مدرن. یعنی در واقع در پست مدرنیسم شما می توانید شباهت های بسیاری با مدرنیسم پیدا کنید به علاوه تضادهای بسیاری با مدرنیسم، یعنی که با نقیض خودش داره طرح میکنه. چون اگر پست مدرنیسم شباهتی به مدرنیسم نداشته باشه یا تضادی با مدرنیسم نداشته باشه اصلا قابل درک نمیشه، اصلا قابل درک نمیشه. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم میتوانیم بگوییم که پست مدرن در واقع مدرنیسم است به علاوه آن چیزهایی که در مدرنیسم در نظر گرفته نشده بود. این میشه پست مدرن، کاری که همه اون داریم انجام میدیم و چیزیست که لیوتار داره روش اشاره میکنه. پست مدرن با یک چیز دیگری خودشو معرفی تعریف میکنه، با آن چیزی که الان اشاره کردیم که من گفتم بعد در شمکه فرانکفورت. در واقع پست مدرن دارد از این صحبت میکنه که سلطه یا حاکمیت مطلق عقل به پایان رسیده، یعنی اون عقلانیتی که ببینید فرویدمن داره از عقلانیت اجتماعی صحبت میکنه، یعنی اون عقلانیت قبل از مکتب فرانکفورت، عقلانیتی که از زمان دکارت شروع میشه رو پست مدرنیست داره به سلطهش، نه اینکه عقلانیت رو نفی میکنه، به سلطه عقلانیت یا به سلطه خردورزی داره پایان میده. و بنابراین وقتی این حاکمیت زیر سوال میره، وقتی حاکمیت عقل، شما وقتی کربوزیه رو نگاه میکنید کاملا عقلانیت برش و همه چیش حاکمه دیگه، وقتی که داره از این زیر سوال میره، این حاکمیت زیر سوال میره، بنابراین میشود گفت که تکیهگاه مدرنیسم مورد متزلزل میشه، مورد تردید قرار میگیره. بنابراین میتوانیم همونطور خود لیوتار، جمله لیوتار رو براتون میگم، میگوید پست مدرنیسم یعنی درک مدرنیسم به اضافه بحران ها، محدودیت ها، کاستی ها و ناکامی هایش. دوباره خدمتتون میگم، پست مدرنیسم یعنی درک مدرنیسم به اضافه بحران ها، محدودیت ها، کاستی ها و ناکامی هایش. یعنی تعریف روشن لیوتار که پدر پست مدرنیته هستش رو میتونید ببینید با همین صراحت. بنابراین پست مدرنیسم میخواد ناکامی ها رو رفع کنه، پست مدرنیسم میخواد به کاستی ها جواب بده، پست مدرنیسم میخواد به محدودیت ها رو دگرگون کنه و پست مدرنیسم میخواد به بحران ها پاسخ بده. نیورالیسم چی میگه؟ نیورالیسم میگه ارگانیسم این مسائل رو به وجود آورد، این بحران ها رو ایجاد کرد، کاری که بحران هاشو مثلا جیکوب برامون باز کرد، میگه اینها رو ایجاد کرد، بنابراین من نیورالیسم هستم، میخوام جواب بدم به اون بحران ها. آنتیتز نیست، مکمل. دقت کنید، پست مدرنیسم آنتیتز مکمل. این خیلی مهمه که نگاه بکنید. وقتی که یکی از دوستان دیگه سوال کرد در همین چند لحظه پیش که گفت که در واقع آیا این همون اتوریته دوران مدرن رو با خودش داره، پست مدرنیسم اصولا با تمامیت خواهی مخالفت میکنه. تمامیت خواهی تو کار خودمون وقتی کوربوزیه داره هبیتاسیون دو مارسی رو مطرح میکنه، کاملا داره تمامیت خواهی داره، میگه با این آدم اینجوری تا طبقه اینجا طبقه 17 نمیدونم این اتفاق بیفته، پشت رو میشه اتفاق بیفته، همه رو تمام میکنه و در واقع به این توتالیتاریزم یا توتالیزیشن پایان میده پست مدرن. و به عبارتی برمیگردیم باز به دو بحثی که دو دوستمون جلو بردن، پست مدرن بیشتر به تفاوت ها نگاه میکنه تا به تشابهات. تفاوت ها براش مهم میشه که چگونه میخواد به تفاوت ها پاسخ بده، چگونه میخواهد نارسایی ها رو پاسخ بده، بیشتر به اون داره مطرح میکنه. به همین دلیل است که باز لیوتار وقتی صحبت میکنه میگوید که دوران پس از مدرن در واقع تشریح های پوچک منطقی است. تشریح میگه، اصلا بحث تشریح بحث پزشکی رو میشه به وجود میاره، یعنی تشریح کوچک منطقی است، همون چیزی هم که بعد دیدیم اضافه کردیم در صحبت های دوستانمون بود. نکته دیگه که پست مدرن داره، مدرن چی میگه؟ یا تو میام بسه مدرن چی میگفت؟ میگفت که من حقیقت همه چیز را میدانم، این شهر من همه چیز را میدانم. من یک جلسه که دیگه نرفتم، من دعوت کرده بودن به شورای شهر تهران، خب دوستان همه دوستان هم دیگه، هم کلاسیان اساتید خود من هستن که اومده بودن راجع به طرح جامعه تهران، راجع به طرح جامعه تهران بودن. اولین دوستی که صحبت باز کرد گفت در تهران چیزی نیست که ما ندانیم. من خوشم اومدم بیرون، خیلی بعدا من دعوا کردم که تو توهین کردی فلان، که گفتم خب وقتی میگی چیزی نداریم دیگه، خب من اینجا واسه چی نشستم؟ شما چی میدونید؟ وقتی میدونید دیگه اصلا بحثی نداریم. این رو بخواد پست مدرن بگه من تمامی حقیقت راجع به شیء را نمیدونم، به همین صراحت نمیدونم. این در واقع و بنابراین تمام صحبتی که داره است به مدرنیسم قرن بیستمی این اشاره رو داره که لطفا این نقابت بردار که همه چیز را میدانی و از آن کن که خیلی چیزها را نمیدونی، شهرتون توریست، هنرتون توریست. و این بحث لیوتاری که میپرم ازش واسه این که بعد خودتون میخونم. بنابراین اون آگاهی که مدرنیته شروع قرن بیستم بهش تأکید میکرد که این آگاهی مطلق است و لا غیر است و بهش دست پیدا کردم، این در واقع زیر سوال میره و در واقع سوال بر این هستش که نه تو بخشی چیزها رو میدانستی، بسیاری چیزها رو نمیدانستی، اینم با دقت کنیم. باز دیوتار میگه که واژه پست به معنی برتر نیست، به معنی جلوتر نیست. بگیم پست مدرن، ما پست مدرن میگه خیلی از آدمای مدرن عقلمون بیشتر میگه، نه این به این معنی نیست. یک مرحله است، یک مرحله از مدرنیت است در اتفاق میفته. بنابراین وقتی که مطرح میشود چیزی که بگید این فیلسوف هابرماس، هابرماس میگه چی؟ هم مشروعیت نه، میگه در واقع پروژه ناتمام مدرنیت. تمام صحبت شد، میگه مدرنیت یک پروژه ناتمام است که مرتب داره صورتهای ازش کشف میشه. ببینید مدرنیته پروژه ناتمامی است که داره صورتهای ازش کشف میشه. یک صورتش مدرنیست بوده، یک صورتش بین گیومه میذارم چون به دوران زمانی میخوام صحبت کنم، میشه پست مدرنیست. یک صورتش میشه دیکانستراکشنیست، یک صورتش میشه نیوربنیست. صورت صور دیگری هم دارد که ممکن است بروز کنیم. بنابراین به همین دلیل است که مدرنیته صور مختلف دارد. اگر یادتون باشه تعریف دادیم، تو این کلاس تعریف دادیم، تو اون کلاس قبلی اون کلاس اینا نهیدیم تعریف ها رو بلاسه. حالا چه صور قبلی است که صور متفاوتی است که بروز پیدا میکنه، آگاهی که بیشتر میشه صورت های دیگری هم میاد. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم که باید دارم از خود لیوتار براتون نقل میکنم، وقتی از بحران مدرنیته صحبت میشه، وقتی که از بحران خردگرایی صحبت میشه، نه این که خردگرایی بده است، نه این که در واقع عقلگرایی بده است، وقتی که از کاربست غلط خرد و عقل داره صحبت میشه. میگه این کاربست غلط دید که وقتی که میگه آقا میگه وقتی میگه خرد، میگه این آدم ها همه دوتا گوش دارن، یه دون دماغ دارن، دوتا چش دارن، درست. ولی کاربست این که این آدم ها چون اینجورن همه شون شبیه همه، این کاربست غلط عقله، کاربست غلط خرده. بنابراین پست مدرنیست اگر بخوایم بگوییم دوران اصلاح و بهبود در واقع کاربردهای عقل است، کاربردهای خرد. اینن این داستان رو در مورد تداوم هم میتونید مطرح کنید، نه اینکه پست مدرنیسم. ببینید کاربرد غلط عقل کجا میشه؟ مدرنیسم اگر یادتون باشه تمام صحبتش بر مبنای انقطاع بود، انقطاع تاریخی با گذشته، انقطاع تاریخی با هر آنچه که بوده است. خب این کاربرد غلط عقله، چون مگر میشود چیزی را از ریشش قطع کرد؟ ادامه داره، حضور تداوم داره، داره میاد، ولی دوباره کار بسته قرارت عقل میشد که بگوییم آقا چون ادامه داره همان است. نه همان است نیست. این که صحبتی یکی از دوستان اینجا اشاره کرد که آقا این داره رجعت میکنه بهش موج اول، رجعت نمیکنه موج اول، در واقع دارد آن چیزهایی از موج اول که موج دوم ناوخردانه کنار گذاشته بود، میگه کاربست میتونه پیدا کنه، منتها نه کاربست در اون موج، کاربست در این موج، کاربست در این زبان، کاربست در این مکان. بنابراین ممکن است صورتش کاملا متفاوت بشه. در واقع جهان مدرنیسم، میگم مدرنیسم قرن بیستمی چون مدرنیسم های متفاوتی بود، مدرنیسم قرن بیستمی در اون جهان، جهان ابزاری است، یعنی فکر میکنه همه چیز قابل تولید است. تمام سوی کلاس داشت همه چیز قابل تولید است، حتی روابط قابل تولید است. پس آخرینی که هفته پیش داشتیم که هایدگر بود، برای مدرنیستای قرن بیستم رابطه ساکن با مسکون رابطه ابزاری است. یعنی شما فقط میگم خود پاد دراز کنی بخوابی، هیچ کاری دیگه قرار نیست بکنی، غذات قرار بیرون بخوری، نمیدونم کارت بیرون انجام بدی، قهوه‌ت بیرون بخوری، همه این کارا بیرون بشه، فقط میگه تو اتاق که بخوابی. بنابراین یه تخت میخوای که حد اکثر 1.80 باشه، اتاقت هم بخوای با دست بلند کنی 2.25 باشه، دارم سلول کربوزیه رو براتون میگم، و کافیش. تو قرار نیست که اینجا، قرار نیست زندگی تو اینجا نیست، خوابیدن اینجاست. یعنی رابطت ابزاریست، در واقع هم زندگی اونجاست، زندگی اونجاست. یعنی تو خونه هست بخوای بری تو اتاقی که زندگی میکنی که هم بتونی پات خوب دراز کنی، وقتی پات بخوای خوب دراز کنی مطمئنن از 1.80 بیشتر میشه. ذهنی ها اندازه نه، همون 1.80 هست، ولی خوب بخواد پات دراز کنی 1.80 بیشتر میشه. میخواد خودت بزر که اتاقی پس، یعنی درست مقابل کل به الکترونیکی امروز قرار میشه، چون رابطه ابزاری میشه، بنابراین خیلی چیزا دیگه دیده نمیشه، دیگه کاری بین ندارن که تو اینجوری فکر میکنی، تو نمیدونم این کارو بخوای بکنی، تو این نه. و بعدن جهان شمول کردن میشه که همه آدم ها همه جای دنیا یه شکلن، هم بنابراین چیز محلی معنا نداره، بولزر داره ساخت میکنه میسازه و بعد. خب بحث آغاز شد، امیدوارم که بتونیم جمعش کنیم. تنها خدا.